ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریانی برنامه از جنگ جاری در ولسوالی مارجی هلمند مشنوین که به شدت ادامه داره. در خبرهای جهان مشنوین که ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا پس از تظاهرات گسترده‌ای که در پایتخت او کشور را اندازی شد استعفای خود اعلان کرد. ایره هم مشنوین که مقامات ترکیه 9 تن از افراد وابسته به داعش در غرب ترکیه دستگیر کردند. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم فرشته نگاه، ولی نخواست لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس اجرایی حکومت با تایید مشکلات موجود در کشور میگوید که برای مهار آن همکاری مردم مهم است. وزارت دفاع افغانستان امضای توافقنامه امنیتی با چین را در راستای بهبود امنیت و تامین صلح در کشور موثر میخواند و ولسی جرگ افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور شده است. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت با تایید مشکلات موجود در کشور میگوید که برای مهار آن همکاری مردم مهم است. دکتر عبدالله عبدالله امروز در صحبت با شماری از اعضای جامعه مدنی گفت که مشکلات کنونی به شمول ناامنی ها به یک بارگی به میان نیامده، بلکه از گذشته موجود بوده، اما با خروج نیروهای خارجی حملات مخالفین مسلح زیاد یافته است. آقای عبدالله همچنان گفت که حل مشکلات در کشور تنها مسئولیت حکومت نبوده، بلکه مردم نیز باید در این خصوص وظیفه‌شان را ادا کنند. وزارت دفاع افغانستان امضای توافقنامه امنیتی با چین را در راستای بهبود امنیت و تامین صلح در کشور مؤثر می‌خواند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزاده گفت که کمک‌های نظامی چین می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان را مرفوع سازد.
میتونه در تمام ساحات با افغانستان کمک کنن، مثلا در ساحل یا در آلات و ابزار استخباراتی، تعلیم و تربیه که افسرهای ما را تعلیم و تربیه بتن، اردوی ما ضرورت دارن، اینا میتونن که با ما کمک کنن.
این در حال است که روز قبل 3 تفاهمنامه همکاری در بخشای امنیت، ساختمانسازی و آموزش و پرورش میان مقامات افغان و چینی در کابل به امضا رسید. ولسی جرگ افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که سنگسار رخشانه در ولایت غور یک عمل غیر انسانی بوده و عاملین آن باید محاکمه شود. به اساس یک ویدیوی نشر شده از سوی رادیو آزادی، به تازگی رخشانه 17 ساله در منطقه غلمین در شهر فیروزکو از سوی افراد مسلح غیر مسئول به اتهام داشتن روابط نامشروع با محمد گل 23 ساله سنگسار شد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 مخفیگاه سلاح و مهمات تروریستان در ولایت غور را کشف کردند. این ریاست با پخش اعلامیه میگوید که این 2 مخفیگاه در ولسوالی های دولتیار و پسوندین ولایت کشف شده است. در اعلامیه آمده که تروریستان قصد داشتند با استفاده از این 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات حملات تروریستی را در ولایت غور انجام دهند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا پس از تظاهرات گسترده‌ای که در پی آتش سوزی در یک کلوپ شبانه راه اندازی شد استعفایش را اعلام کرد. دفتر صدر اعظم رومانیا امروز با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ویکتور پونتا گفت: من اختیارات خود را تسلیم کرده و استعفای خود و حکومتم را اعلان می کنم. نزدیک به 20,000 نفر روز گذشته به خاطر آتش سوزی که در آن 32 نفر کشته شدند خواهان استعفای صدر اعظم رومانیا شدند. آنها در میدان پیروزی شهر بخارست پایتخت رومانیا گرده هم آمدند و درخواست استعفای صدر اعظم ویکتور پونتا را
مطرح کردند. مظاهرچیان شعارهای چون پونتا استعفا بده و فساد مرگبار است سر می دادند. صدر اعظم 43 ساله رومانیا در ماه سپتامبر به اتهام فساد مالی، فرار از پرداخت مالیه و پولشویی به محکمه کشیده شد. از همان زمان تا به حال زیر فشار قرار گرفته تا از موقف خود کنار رود. قرار است وزیر خارجه روسیه با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه امروز در مسکو در حال ملاقات کند که فشارها برای پایان دادن جنگ 4 ساله در سوریه افزایش یافته است. ماریا زخرنوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید موضوع بحث این دو مقام روند سیاسی سوریه با آغاز گفتگوی واقعی میان دمشق و مخالفین سوریه میباشد. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و استفن مصر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به تاریخ 3 اکتبر در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کردند. الیزابت ترادو رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه امریکا روز گذشته در کنفرانس خبری در پاسخ به اینکه آیا مذاکرات میان مخالفین سوریه در مسکو و اجلاس ویانا برای اهل بحران سوریه در تضاد نیز گفت
We think that there's a time and a place when the opposition.
او میگوید فکر میکنم که یک وقت و جایی است که مخالفین سوریه باید آنجا حضور داشته باشند، اما ما تا هنوز در آن مرحله نرسیدیم. ما همه در تلاش هستیم تا این روند به خوبی به پیش برود و هر چه زودتر سوری‌ها در آن شامل شوند، این برای کشور و آینده آنها است. در اجلاس ویانا 17 کشور به شمار ایالات متحده آمریکا، ایران و عربستان سعودی اشتراک کرده و روی میانجیگری سازمان ملل متحد در تامین صلح بین رژیم بشار الاسد و مخالفین آن توافق کردند. مقامات در ولایت جنوبی ترکیه 9 تن از شبه نظامیان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را به تام برنامه ریزی برای انجام حمله انتحاری بالای دفتر یک حزب سیاسی در استانبول بازداشت کردند. دفتر والی قاضی عین‌تاب دیروز با نشر اعلامیه گفت که 2 تن از مظنونین پس از تعقیب در 3 اکتبر بازداشت شدند، در حالی که 7 تن دیگرشان در جریان تلاشی از سوی پلیس دستگیر شدند. بمهای دستی، مواد منفجره و سلاح‌های دست داشته این افراد نیز از سوی پلیس ضبط گردیده است. به گفته دفتر والی این گروه می‌خواستند در آستانه انتخابات اول نوامبر در ترکیه ترس و هراس را در بین مردم ایجاد کنند. و خبر اخیر این که یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا 29 نفر را در اسپانیا و پولند بازداشت کرده است که گفته می شود اتباعی پاکستانی را به طور قاچاقی به اتحادیه اروپا انتقال می دادند. این اداره دیروز گفت که بازداشت شده ها افراد قاچاق شده را مجبور می ساختند تا در شرایط مشابه به برده ها کار کنند. به گفته یوروپول هر یک از پناهجویان با امید رسیدن به اروپا به این گروه قاچاقچیان نزدیک به 14,000 یورو پول پرداخت است. این متهمین در 24 و 25 اکتبر بازداشت شدند، اما پلیس اروپا خبر دستگیری آنها را دیروز نشر کرد. پایان سرویس خبری.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. جنگ شدید میان نیروهای افغان و طالبان موصله در ولسوالی مارجه هلمند جریان دارد. دلیل علاقمندی بیش از حد طالبان به هلمند چی میتواند باشد؟
هلمند در استراتژیک لحاظ څخه هغه نقطه ده که چیرې مسلح مخالفین په هلمند کې بر لاس ولري، دا پر دې دلالت کوي چې په ټول کې نو د غرب په نامه کې به دوی بر لاس ولري.
مقامات نظامی افغان میگویند امضای توافقنامه امنیتی با چین در راستای بهبود امنیت در کشور مؤثر خواهد بود.
در قسمت حالات و وسایلی که با کشف استخبارات ما ضرورت است، مثل حالات دیدی شب سر ازدهی مبارزه مشترک با افغانستان هم کامیاب شوند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور را با شدت محکوم کردند. هیئت حقیقت‌یاب بررسی فساد در وزارت معارف افغانستان موجودیت فساد گسترده در ایام وزارت وزیر اسبق را تایید کرده است. برنامه های هفته‌وار حقوق بشر و زنان رهبر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنوین. میپردازیم به تفصیل موضوعات خبری روز. مقامات امنیتی هلمند میگن در ولسوالی که مرجع ولایت جنگ شدید بین نیروهای افغان و طالبای مسلح جریان داره. گفته شده که طالبا بعضی از نقاط ولسوالی را تحت تصرف خود درآوردن. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در خط تلفن با ماست. آقای دایی سلام و روزتان بخیر. لطف فن تازه ترین جزئیات اوضاع جاری در مرجع را بدین.
زرغونجان سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز. ما میپرم که برای شما صحبت میکنم. جنگ شدید بین نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی مرجع در مربوطات بلاک پنج و همچنان در مربوطات که 2 کیلومتر دور از مرکز ولسوالی میباشد جریان دارد. البته سخنگوی ولی هلمند عمر زواق برادرزاده گفت که نیروهای افغان عقب نشینی کرده بودند و فعلا عملیات برای بازپسگیری مناطق جریان دارند و تا شام خواهد توانستند که مناطق را که به خاطر عقب نشینی از دست داده بودند پس بگیرند. اما یک منبع از پلیس ملی در ولسوالی مرجع گفتند که از تاریخ او تا امروز جنگ جریان دارد و تا امروز 4 تانک اردوی ملی و پلیس ملی افغان از سوی طالبان با آتش گرفته شده و طالبان از اسلحه سنگین استفاده میکند و وضعیت گفته که وخیم است. اما بازم گفت که نیروهای تازه نفس به منطقه رسیدن و گفتن شاید بتانن پس مناطقه که در طی 2 روز از دست داده بودن پس بگیرن.
آقای دایی، در مورد تلفات بگوین، آیا در این درگیری ها تلفات را هم در قبال داشته به هر دو طرف؟
عمر زواق فقط کشته شدن یک پلیس و از مجروح شدن چند پلیس خبر داده است. اما منابع از پلیس ملی در ولسوالی مرجع گفته که در حدود 15 نفر از نیروهای افغان تلفات دارند، ولی از طالبان نگفتند دقیقاً که ارقام تلفات طالبان چی قدر است، اما گفتند که با اونا هم تلفات سنگین وارد شد.
با تشکر از شما، حتما در جریان برنامه های بعدی تازه ترین جزئیات از شما جویا میشیم. در این حال شنونده عزیز، عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در بولسی جرگه ساعت پیش در مورد دلیل نامنی های جاری در هلمند بر رادیو آزادی گفت:
هلمند در استراتژیک لحاظ څخه هغه نقطه ده که چیرې مسلح مخالفین په هلمند کې بر لاس ولري، دا پر دې دلالت کوي چې په ټول جنوبي غرب په نامنۍ کې به دوی بر لاس ولري. که په جنوبي غرب کې ناامني وي، تقریبا په ټول وطن کې ناامني ګڼل کېدای شي. د دغه لحاظ څخه مخالفین زیات کوشش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې بر لاس ولري. دوهم اساسي علت دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره سرحد لرو، لکه ایران او پاکستان، او هغوی دواړه زموږ په حق کې سالم نیت نه لري، خصوصا په دې اواخرو کې دواړو په ډېر بې شرمانه ډول باندې دا خپلو لاسوهنو ته په اصطلاح زور ورکړی دی. دا یې دوهم علت دی په اصطلاح باندې چې په ولس باندې جنګ شدت پیدا کړی.
عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه بود که ساعت پیش نظر خود در مورد دلیل علاقمندی طالبا به تصرف نقاط از هلمند به ما ابراز داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گفته که امضای توافقنامه امنیتی با دولت چین میتواند در راستای بهبود امنیت و ثبات در افغانستان مؤثر واقع شود. مقامات وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چین میتواند بخش عمده از نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه علیه تروریسم تکمیل کند. این در حال است که به تازگی یک منبع موثق حکومت افغانستان هم بر رادیو آزادی گفت که کمک های چین بر اساس توافقنامه امضا شده تنها به تامین امنیت پایتخت محدود نخواهد بود. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان و کارشناسای افغان از امضای قرارداد امنیتی با چین استقبال کرده و میگن که حکومت باید از فرصتهای موجود به شکل بهتر استفاده کنه. ویدا برکی جزئیات داره.
بانک جزئیات توافقنامه امنیتی چین و افغانستان تا کنون مشخص نشده، اما یک منبع موثق حکومتی میگوید که در متن این توافقنامه دولت چین متحد به کمک‌های نظامی در ابعاد وسیع‌تر با افغانستان شده است. این منبع که نخست از وی نام گرفته شود، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس این توافقنامه امنیتی چین حکومت افغانستان را مشترکاً در امر مبارزه علیه تهدیدات امنیتی کمک خواهد کرد. منبع می‌افزاید که چین همچنان تعهد کرده که بر علاوه آموزش نظامی به نیروهای امنیتی افغان وسایل و تجهیزات نظامی پیشرفته را نیز در اختیار آنها قرار خواهد داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که امضای توافقنامه امنیتی با دولت چین میتواند در راستای بهبود امنیت و تامین صلح و ثبات در این کشور مؤثر واقع گردد. آقای وزیری میگوید که کمک‌های نظامی چین میتواند بخش عمده ای از نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان را مرفوع سازد.
میتونه در تمام ساحات با افغانستان کمک کنن، مثلا در وسایل یا در آلات و ابزار استخباراتی، کشف، تعلیم و تربیت که افسرهای ما را تعلیم و تربیت بتن، و در بعضی وسایل و وسایلی که اردوی ما ضرورت دارن اینا میتونن که با ما کمک کنن، و در قسمت آلات و وسایلی که با کشف و استخبارات ما ضرورت است مثل آلات دید شب، در این مبارزه مشترک افغانستان هم کامیاب شوند.
رئیس جمهور اشرف غنی پس از امضای این تفاهم‌نامه ها با لین وان چاو معاون رئیس جمهور چین در سفری که به کابل داشت گفت که توافقنامه امنیتی با چین میتواند در راستای تامین امنیت فیزیکی افغان ها از طریق ماشین‌آلات مخصوصی که در دروازه های کابل نصب میگردد مؤثر واقع گردد. این ماشین های اسکنر میتوانند در زمینه کشف مواد انفجاری در وسایل نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه نیز از امضای قرارداد امنیتی با چین استقبال کرده میگویند که کمک های دولت چین باید به شکل مناسب مدیریت شود. علی اکبر قاسمی یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه:
استقلال و حاکمیت از این سرزمین در تهدید است. به یک کشور امکانات زیاد آمد، بعضی قراردادهای امنیتی در او به وجود آمد. فعلا ما این به سوالای از این کشور میدنم این قرارداد هایی، اما این که مدیریت درست میشه نمیشه، از این امکانات از اینا درست استفاده میشه نمیشه، با خود رهبری دولت ما تعلق میگیرند.
در این حال سالی محمد ریگستانی آگاه مسائل نظامی افغان میگوید که با همکاری صادقانه دولت چین امیدواری بیشتر دارد، زیرا این کشور خود با تهدیدات امنیتی روبرو است.
ولو قرارداد بزرگ یک جنبه عملی کوچک پیدا میکنه، بهتر است از او قراردادایی که بزرگ باشن و جنبه عملی نداشته باشه. ما با همکاری چین امیدواری بیشتر دارم. قرارداد هم صورت گرفته، جنبه عملی داره و اونا هم با خطرات مثل ما مواجه هستن، خطر تروریسم، خطر مواد مخدر و تجارب از اونا و تکنولوژیشون به افغانستان کمک میرسونه.
آقای ریگستانی میگوید که امضای تفاهمنامه امنیتی میان افغانستان و چین از لحاظ روانی تاثیرات بسزایی بالای افغانها دارد و آنان را امیدوار میسازد که در امر مبارزه با تروریسم تنها نیستند و این کشور نیز در حال انزوا قرار ندارد. اما وی به ابعاد وسیع تروریسم و افراطیت در منطقه اشاره کرده میگوید که برای ریشه‌کن ساختن این پدیده نیاز است تا تلاش‌های مشترک و گسترده به سطح منطقه‌ای انجام شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگی افغانستان سنگسار یک دختر جوان از سوی گروه از مردا دولت غور شدیدن تقبیه کرده. رئیس جرگه در نشست عمومی امروز گفت که عاملین این قضیه باید شناسایی و مجازات شوند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان به خاطر جلوگیری از اتفاق رویدادهای مشابه در کشور در آینده روی تصویب و عملی شدن قانون منع خشونت علیه زنان تاکید کردند. این اظهارات پس از او صورت می‌گیرند که رادیوی آزادی ویدیویی را نشر کرد که در او دیده میشه که یک دختر جوان در ولایت غور به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر از سوی دستی از مردا سنگسار میشه. سحر لیوال جزئیات دارم.
قربانی شدن یک دختر جوان در محاکمه صحرایی در ولایت دورافتاده غور خشم اعضای ولیس جرگه افغانستان را برانگیخته است. در یک تصویر ویدیویی 2 دقیقه‌ای که بعد تازگی از سوی رادیو آزادی به نشر رسیده، دیده می شود که گروهی از مردان در ولایت غور یک دختر جوان را به خاطر اینکه گویا رابطه نامشروع داشته، سنگسار می کنند. ولیس جرگه افغانستان این حادثه را غیر انسانی و خلاف قوانین اسلامی خوانده و محکوم کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این رویداد را تکان دهنده خواند.
در ملای عام سنگسار می شود به این شیوهش بدون از اینکه جریان محاکمات که اثبات جرم او را عنوان بکنه قطعا در وجه این مسئله نبود، برای هر بیننده واقعا یک سنه تکان دهنده بود. این من جدا محکوم میکنم.
آقای ابراهیمی گفت عاملین چنین قضایا باید شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. در این حال رئیس اجرای افغانستان میگوید حکومت در این مورد پاسخگو خواهد بود و مسئله سنگسار این دختر در شورای امنیت ملی مطرح خواهد شد. عبدالله عبدالله به روز چهارشنبه در دیدار با اعضای جامعه مدنی در کابل این رویداد را تکان دهنده خواند.
نادیده گرفته نمیشه در کجا قانون، کدام محکمه، چی به چی اساس، به چی شواهد همینطور یک جنایتی صورت میگیره. تمام از اینا مسائلی است که مردم ما را تکان داده و من خدمتتان میگم که جوابش بر مردم ارائه می.
در ویدیو به نشر رسیده دیده می شود که یک دختر جوان از سوی دسته ای از مردان به شکل بیرحمانه سنگسار می شود. یک مقام محلی غور به رادیو آزادی گفته که رخشانه این دختر 19 ساله پس از آن در یک منطقه تحت کنترل طالبان در ولایت غور سنگسار شد که به داشتن روابط نامشروع با یک پسر 23 ساله متهم گردید. رخشانه اولین دختری نیست که در یک محاکمه صحرایی به طور فجیع مجازات می شود. قبل از این نیز رویدادهای مشابه از این دست در ولایت های مختلف افغانستان رخ دادند. برجسته ترین مثال آن قضیه قتل فرخنده است که در آخرین روزهای سال قبل از سوی جمعیت خشمگین مورد لتوکوب قرار گرفت و به شکل وحشیانه کشته شد. با آنکه هنوز جزئیات در مورد چگونگی فرار و یا داشتن رابطه نامشروعی رخشانه وجود ندارد، اما گفته می شود که در برخی موارد خشونت های خانوادگی علیه زنان و به خصوص ازدواج های اجباری سبب چنین اعمال می شود. برخی از اعضای ولیس جرگه افغانستان به این نظرند که تصویب و عملی شدن قانون منع خشونت علیه زنان می تواند از تکرار حوادث مشابه در کشور جلوگیری کند. گلالای نورصافی یک عضو این جرگه در نشست عمومی ولیسی جرگه گفت عوامل این گونه رویدادها باید به بررسی گرفته شوند.
جنایت صورت میگیره به نام شریعت. علت از این که سبب چی است که خانم فرار میکنه یا امره کس دیگه میره، هیچ کس بررسی نمیکنه و در آخرش هم یک قتل صورت میگیره. قتل وحشیانه صحرایی بدون محکمه. جدا قانون منع خشونت باید عملی شود. سر زمین گروه بسته که در غور دور یخانه ششتن و با سنگای کلان در سرش میزنن.
آگاهان مسائل حقوقی میگویند که تمامی فیصله های محاکم صحرایی فاقد اعتبارند و هیچ دلیل نمیتواند آن را توجیه و مشروعیت بخشد. آنان تاکید میکنند که حکومت باید از تطبیق قانون در کشور به گونه جدی نظارت کند و مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی را حل نموده و طولانی بودن روند تامین عدالت و مجازات مجرمین را کوتاه بسازد.
حادثه سنگسار یک دختر جوان در غور درست چند ماه بعد از حادثه فرخنده در کابل رخ داد. حادثه‌ای که در او پسرای جوان پایتخت نشین با پتلون‌های کاوبوی در جان‌هایشان و کتاب‌های کورس‌های انگلیسی در دست‌هایشان فرخنده را پیش روی چشم مردم سنگسار کردند. شماری از فعالین مدنی میگن که طرز فکر ما و چیزی که در مورد یک زن در داخل کله‌های خود داریم باید تغییر کنه و به یک زن به حیث خواهر و مادر دیده شوه و احترام گذاشته شوه.
رادیو آزادی.
هیئت حقیقت‌یاب بررسی فساد در وزارت معارف افغانستان گفته که هفته آینده گزارش از یافته‌های خود در خصوص به رئیس جمهور ارائه می‌کنند. عطاءالله ویسو معاون هیئت حقیقت یاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که موارد زیاد فساد اداری در معارف زمانی که فاروق وردک در وزارت به حیث وزیر ایفای وظیفه می کرد وجود داشت. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ابراز امیدواری کرده که بررسی ها در خصوص فساد در معارف کشور نتایج عملی در پی داشته باشد. فریبا واحدی جزئیات دارد.
موجودیت فساد گسترده در معارف افغانستان، اینکه مسئول درجه اول در این خصوص کیست، در آینده بسیار نزدیک به گونه مستند از آن پرده برداشته خواهد شد. هیئت حقیقت‌یاب بررسی فساد در وزارت معارف افغانستان میگوید که بررسی های آنان در این قضیه در حال نهایی شدن است. عطاءالله ویسا معاون این هیئت حقیقت‌یاب روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موارد زیاد فساد در وزارت معارف زمانی که فاروق وردک رهبری این وزارت را به عهده داشت دریافت شده است.
گزارش ما که است در همین دکاد روزای چند کو زیاد کوشش میکنیم که در همین هفته آینده همین گزارش خود را برای رئیس جمهور بپرستیم روان کنیم با او صحبت کنیم.
آقای ویسا گفت در مکاتب برخی ولسوالی های کشور در 14 سال گذشته اصلا فارغ از صنف 12 وجود نداشته و همچنان بیشتر پروژه های معارف کمی و کاستی داشته و به گونه شفاف عملی نشده است. عطاءالله ویسا همچنان گفته که این موارد در نتیجه بررسی های آنان روشن شده است. چند پیش اسدالله عنیف بلخی وزیر معارف گفته بود که پیش از این به نام صدها مکتب و معلم پول اخذ شده و از آن سوی استفاده صورت گرفته است. آقای بلخی گفته بود که در مناطق نارام کشور آن ارقام را که فاروق وردک وزیر پیشین معارف گفته با آن تعداد مکاتب فعال نیست و میلیون ها دلار از این بابت اختلاس شده است. این مکاتب به مکتب های خیالی مشهور هستند که وجود فیزیکی ندارند. این در حال است که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در مورد حیف و میل شدن ده ها میلیون دلار در وزارت معارف ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر بررسی موارد فساد در این وزارت کمیسیون را موظف ساخت و این کمیسیون در اول مایاسد سال جاری کارش را آغاز کرد. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که امیدوارند بررسی ها در خصوص فساد در معارف کشور نتایج عملی در پی داشته باشد. سید غلام حسین فخری رئیس این اداره:
امیدوار هستیم که هر چی زودتر خاتمه پیدا بکنه و نتایج از این به مردم ها معلوم شد و مردم بیشتر در چنین قضایا منتظر نتایج عملی هست. منتظر از این هست که واقعا چی کسانی در بروز فساد دست داشتند و عدالت با اونا چی میکنه.
فاروق وردک وزیر پیشین معارف چند پیش در صحبت با رادیو زدی تاکید کرده که وی جهت حسابدهی از مصارف پول در وزارت معارف آماده است. حالا دیده شود که پس از سپردن گزارش هیئت حقیقت‌یاب فساد در وزارت معارف بر ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی در مورد عامل درجه اول فساد در معارف چی تصمیم خواهد گرفت؟
شنیدین که معاون هیئت حقیقت‌یاب فساد در وزارت معارف افغانستان گفته که موارد زیاد فساد اداری در سیستم معارف زمانی که فاروق وردک وزیر بود وجود داشت، ولی خود آقای وردک در یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های محلی گفته بود که تمام کره زمین چلنج میکنه که فساد در سیستم معارف موجود نبوده.
ما چلنج میکنیم تمام کره زمین، وزیر صاحب فعلی را، سیگار امریکایی‌ها را، جامعه جهانی که افغانستان حمایت میکنه که یک معلم را پیدا بکنه که به نامش معاش توزیع شده و به معلم نرسیده.
ولی حال شنوندی عزیز، تحقیقات نشان داده که فساد در سیستم معارف در ایام وزارت آقای وردک موجود بوده، مکاتب خیالی هم موجود بودن، اتو مکاتبی که در تمام کره زمین به ذره‌بین دیدن نمی شدن ولی میلیون ها دلار برشان تخصیص یافته بود.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپن ساشد که به مسکی مردی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
مردم ولسوالی علسای ولایت کاپیسا از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی شکایت دارند. اونا پلیس محلی را مسئولی رابندان می‌خوانند. یک تن از باشنده‌های این ولسوالی به خبرنگار رادیو آزادی گفته که تقریبا 2000 خانه راه‌هایشان پلیس محلی بند کرده و در سرک عبور و مرور کردن نمی‌توانند و مقامات ولایت کاپیسا گفتند که این رابندان بعضن به خاطر جلوگیری از نفوذ طالبا در ساحات مرکزی و باز ولسوالی علسای از سوی پلیس محلی صورت می گیره. علسای از ولسوالی های نارام در شرق کاپیسا می باشه که بخش اعظمش در دست طالبا و مردم این منطقه خواهان توجه حکومت می باشند. جزئیات موضوع را در جریان بی برنامه می شنوین. ولی حال ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید دو مخفیگاه سلاح و مهمات تروریستان در ولایت غور را کشف کردند. این ریاست با بخش اعلامیه میگوید این دو مخفیگاه در ولسوالی های دولتیار و پساوند غور کشف شده است. وزارت دفاع افغانستان امضای توافقنامه امنیتی با چین را در راستای بهبود امنیت و تامین صلح در کشور مؤثر خوانده میگوید کمک‌های نظامی چین میتواند بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان را مرفوع سازد. ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا پس از تظاهرات گسترده ای که در پی آتش سوزی در یک کلوپ شبانه راه‌اندازی شد استعفایش را اعلام کرد. قرار است وزیر خارجه روسیه با نماینده خاص سازمان ملل برای سوریه امروز در مسکو در حال ملاقات کند که فشارها برای پایان دادن جنگ 4 ساله در سوریه افزایش یافته است. مقامات در ولایت جنوبی ترکیه 9 تن از شبه نظامیان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی را دستگیر کردند. پلیس ایران یک رستوران فست فود به نام KFC حلال را در غرب تهران مسدود کرد.
شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها همکارم آمیرا الوکوزی با خبرهای اقتصادی با شماست.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان تعهد کردند که در زمینه افزایش نرخ تیل و گاز در بازارهای کابل و ولایت کشور تلاش میکنند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت از افزایش تیل و گاز در بازارهای شهر نظارت خواهد کرد.
ما خوشبختانه ما این سال بیش از 15000 تن ذخایر صورتی داریم. خود دولت مملو از گاز است، همچنان بیش از 30 تا 40000 تن ذخایر بخش خصوصی ما داره، هیچ نگرانی.
آقای قوقندی همچنان افزود با افرادی که تیل و گاز را در بازارها با قیمت بلند به فروش می‌رسانند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در این اواخر با سرد شدن هوا قیمت تیل و گاز در بازارها افزایش یافته است. چین می‌خواهد زمینه فروش زعفران ولایت هرات را در بازارهای کشورش مساعد سازد. سیروس الاف مشاور امور تجارتی رئیس جمهور و رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک هیئت افغان به چین سفر می کند و در مورد صادرات زعفران این ولایت با مقامات چینی صحبت خواهد کرد. زعفران چین در حال حاضر در سطح کشور مقام اول را دارست. آقای الاف افزود که با افزایش صادرات زعفران توجه مردم به زرع زعفران بیشتر شده و کشت کوکنار کاهش می یابد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند حاصلات سیب ولایت میدان وردک امسال 62% افزایش یافته است. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 110 تن حاصلات سیب از این ولایت جمع‌آوری و به ولایات قندهار، ننگرهار، غزنی و کنر فرستاده شده است. آقای راشد افزود که حاصلات سیب ولایت میدان وردک امسال به کشور پاکستان نیز صادر شده است. مقامات علت افزایش حاصلات سیب در این ولایت را آموزش‌های مسلکی به باغداران و توزیع مواد کیمیاوی برای آنان عنوان می‌کنند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 65 افغانی، یک یورو 71 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 17 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی.
ساعت 3:34 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و معتبرترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره بعد از ساعت هفت شام. البته از هفت شام تا هفت صبح روی همی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را میشنوین. قبل از اینکه برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از ولسوالی علسای ولایت کاپیسا. مردم ولسوالی از مسدود شدن راه های مواصلاتی شکایت دارن. اونا پلیس محلی را مسئولی رابندان می دانن. علسای از ولسوالی های نارام در شرق کاپیسا می باشه. جزئیات موضوع از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا می شنوین.
باشندگان ولسوالی علسای ولایت کاپیسا شکایت دارند که در ادامه و افزایش ناامنی ها راه های مواصلاتی روستاهایشان مسدود شده و از این بابت با مشکلات زیاد روبرو شدند. شماری از باشندگان این ولسوالی نیروهای پلیس محلی را عامل مسدود شدن راه های مواصلاتیشان دانسته و از آن انتقاد میکنند.
بالاخره از ولسوالی با بالا در قریه سینم تقریبا 2000 خانه رای سنیتلیس محلی من یا بند کردن سرک زیر ورود کرد که نمیمانند. هر کسی که میاه مردم های شخصی، سیاسر، مریض، مرده، زنده، هر کسی کس نمیمانند که در ولسوالی بیاه. مردم دادر به حالت مشکل قرار دارن. در حساب زلزله خانه مردم چپه شدن، زخمی شدن، مشکل پیدا کردن. هیچ نمیتونن که در کلینیک بیاین، در ولسوالی بیاین، در کابل بیاین. ما مردم کوبند و غریب و بیچاره و مسکین راه عمومی که از مثلا اونجا که موتر عبور و چیز میکنه او را همی پولیس محلی بند کردن. کدام دوتا یا داتا یا بیستا طالب ها سوان چی ملامت است چی کنه داره مثلا راه را بند کردن. هیچ چیزی نمیذارن. مردم به تکلیف است پنهم و مثلا بعد ما به یک جای برسانیم. ما از این مشکل برایم خیلی زیاد مشکلات مواجه هستیم.
اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند این راهبندان بعضن به خاطر جلوگیری از نفوذ طالبان در ساحات مرکزی و بازار ولسوالی علسای از سوی پلیس محلی صورت میگیرد. جنرال عبدالکریم فایق قمندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت این راهبندان دائمی نمیباشد.
با خطری که اونجا در بازار طالبان زیاد بودن و در وقت جنگ ما گفتیم بازار دکانا مکانا چور نشوا. ما به این خاطر هم اونجا یک چک پوینت انداختیم. گفتیم کسی را نمانی تا که کلی مردم میاد دکاندارا یک جایی جمع شو که هر کس دکانهای خود ببینه که مال مالشت گم نشوا.
علسای از ولسوالی های ناآرام واقع در شرق کاپیسا است که به دلیل افزایش مشکلات امنیتی و حاکمیت طالبان در بخش اعظمی آن مردم و باشندگان آن به این باورند که برای رسیدگی به مشکلاتشان توجه لازم صورت نمی گیرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری تأمین حقوق بشر در افغانستان را به بحث می گیریم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما در مورد مکلفیت های حکومت در خصوص تأمین حقوق بشر در افغانستان توضیح بدین.
دولت اولین وظیفه و مکلفیتش در قبال حقوق بشری شهروندان اینه که باید حقوق بشری شهروندان را در قانون تسجیل بکنه. از این طریق در ضمانت و حمایت حقوق بشر مکلفیت و نقش اساسی و قانونی خود را باید ادا بکنه. و وقتی حقوق بشری شهروندان در قانون تسجیل شد، در موقعی که حقوق بشری شهروندان از طرف اشخاص یا از طرف کارمندان حکومتی مورد نقض قرار میگیره، در این زمینه حکومت در تطبیق قانون و دفاع از حمایت از حقوق بشری شهروندان باید اقدام بکنه. تأمین کننده حقوق بشر هم دولت ها هست و حمایت کننده حقوق بشر هم دولت هاست و ناقض حقوق بشر هم به اصطلاح پای دولت در اونجا کشانده میشه. به خاطر از اینکه در نقض حقوق بشر یا دولت مستقیم دخیل هست، مثال های مثل شکنجه و امثال از اینا که دولت به اصطلاح اگر شکنجه توسط دولت صورت میگیره، و یا اینکه مثلا شخص زورداری اگر مثلا حق کسی را تلف میکنه، اگر مورد بازپرس قرار نمیگیره، اگر مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیره، در این صورت باز هم دولت به شکل از اشکال دخیل هست که به صورت غیر مستقیم به خاطر از اینکه شخص زوردار و ناقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار ندادن. به او خاطر در نکته دیگه‌ای که در زمینه میخوام عرض بکنم اینه که فلسفی از اینکه ما میگیم مخاطبی حقوقی بشر دولت ها هستن، در عمل ما میتونیم این را به روشنی ببینیم. مثلا برای تامین حق کار ما وزارتخانه مشخصی به نام وزارت کار داریم، برای تامین حق صحت وزارت صحت داریم، برای تامین امنیت شهروندان بینان حق بشریشان وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی را داریم، و همه برای تامین دسترسی شهروندان به حق محاکمه عادلانه ما نهادهای عدلی و قضایی را داریم. به این خاطر هست که مکلفیت دولت ها در قبال حقوق بشر اینه که اگر خلاصه بکنیم که هم دولت مکلف هست که حقوق بشری شهروندان را در قانون تسجیل بکنه، و هم مکلفیت داره در صورتی که حقوق مندرجه شهروندان در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور در صورتی که تلف میشه یا نقص میشه، دولت باید ناقضین حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار بده.
آقای آموزگار، چی ضمانت هایی برای تامین حقوق بشر در افغانستان وجود دارد؟
در قسمت ضمانت های حقوق بشری شهروندان ما میتونیم دو نکته یا در دو دسته را خلاصه بکنیم. یکی ضمانت های داخلی و ملی برای تامین و حمایت حقوق بشر وجود داره، و یکی هم ضمانت های بین المللی. ضمانت های حمایتی ملی را باز ما میتونیم به سه دسته خلاصه بکنیم. اولینش حکومت هست که در رأسش رئیس جمهور قرار داره. مثلا رئیس جمهور مطابق قانون مکلفیت داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه، و خوشبختانه در فصل دوم قانون اساسی افغانستان تمام حقوق و عجایب شهروندان و آزادی های شهروندان در اونجا درج شده. یعنی به محض اینکه رئیس جمهور قانون اساسی را تطبیق میکنه، خود به خود فصل دوی قانون اساسی که حاوی حقوق بشری شهروندان هست هم اجرا میشه. و مکلفیت دومی رئیس جمهور اینه که در زمانی که قدرت را به دست میگیره، در برابر مردم در مراسم تحلیف قسم یاد میکنه. خود یاد کردن قسم و به اصطلاح سوگند در برابر مردم افغانستان یک ضمانت کلان ملی هست که رئیس جمهور قسم یاد میکنه که ما از حقوق و آزادی های شهروندان دفاع میکنم و قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین تطبیق میکنم. در نکته دوم پارلمان هست. پارلمان به عنوان یک قوه مقننه یا قانونگذاری، اینا مکلفیت دارن قانونن که حقوق و آزادی های شهروندان را در قانون تسجیل بکنن، درج بکنن، تصویب بکنن. بعد اگر توسط حکومت و نهادهای دیگه مورد به اصطلاح نقض قرار میگیرن، از اون نظارت بکنن و او را به اصطلاح صدای خود را برای حمایت از اونها بلند بکنن. و نهاد سوم قضا هست یا قوه قضاییه، که در صورتی که شهروندان حقش تلف میشه، حقی که در قانون تسجیل شده و آزادی هایش، اگر بره به قوه قضاییه شکایت میکنن، قوه قضاییه مکلفیت داره حقوق از دست رفته و تلف شده و نقض شده شهروندان را دوباره اعاده بکنه و مجرمین را و ناقضین حقوق بشر را مورد پیگرد قانونی قرار بدن. در سطح و در کنار از این نهادهای حکومتی و دولتی، ما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را داریم و نهادهای مدنی را داریم، رسانه ها را داریم و فعالین حقوق بشر را داریم که خود به خود هر کدامش به نوبه خود میتونه که ضمانت های حمایتی حقوق بشر نقشش ایفا بکنه و رسالت خود را ادا بکنن. و در سطح بین الملل ما سازمان دیدبان حقوق بشر را داریم، کمیته های حقوق بشری سازمان ملل را داریم که کشورها عضو کنونسون ها میشه، برای هر کنونسون کمیته ای وجود داره، و ده ها و صد ها نهاد های بین المللی دیگه حقوق بشری را در سطح دنیا ما داریم که اینا از حقوق بشر در سطح دنیا حمایت میکنه. در واقع هم در سطح بین الملل و هم در سطح داخلی و ملی ما ضمانت های محکمی و قانونی را برای دفاع و حمایت از حقوق بشر داریم خوشبختانه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی.
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه ما وضعیت حقوق بشری و تأمین آن در افغانستان است و باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که هرگاه حکومت افغانستان نتواند که حقوق بشر را تأمین بکند، اداره حقوق بشر در این خصوص چی نقشه خواهد داشت؟
اولی که خب دولت باید قانوناً آنچه که در فصل 2 قانون اساسی گفته شده حقوق و آزادی‌های شهروندان را باید ادا بکنه، همون ضمانت‌هایی که پیشتر خدمت شما عرض کردیم. دومی که دولت به خصوص دولت افغانستان عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر هست که حقوق بشری ما در اونجا تسجیل شده و ضمانت شده که مطابق ماده 7 قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان مکلف هست که تمام اسناد بین المللی، اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی که افغانستان به او پیوسته و ملحق شده باید او را رعایت بکنم و حقوق بشری شهروندان را تامین بکنم. در قدم سوم در صورتی که یک حق یا حقوق بشری شهروندان کشور توسط حکومت افغانستان نقض میشه، اینجا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد نظارت کننده و حمایت کننده و یک نهاد قانونی و ملی صلاحیت داره که از عملکرده های دولت و حکومت نظارت بکنه. در صورتی که حکومت حقوق بشری شهروندان را تلف میکنه، نقض میکنه و یا مورد حمایت قرار نمیده، قانونا در مقابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پاسخگو هست و باید پاسخ قانونی را بکنه. و ضمانت دیگه ای که در زمینه وجود داره، بر علاوه از اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر قانونا صلاحیت داره که از نهادهای عدلی و قضایی و سایر نهادهای حکومتی هر وقت خواسته باشد تقاضا بکنه که اونا دلایل قانع کننده و قانونی مبنی بر این که چرا نقض حقوق بشر صورت گرفته ارائه بکنه به کمیسیون. در این قسمت یک گزارش هم کمیسیون در کنار گزارش از وضعیت حقوق بشر که دولت افغانستان بعد سازمان ملل ارائه میکنه، کمیسیون حقوق بشر هم یک گزارش ارائه میکنه که به نام گزارش سایه یاد میشن، که در اونجا گزارشی که از طرف دولت افغانستان به سازمان ملل ارائه شده با گزارش سایه که از طرف کمیسیون ارائه شده مورد مقایسه قرار میگیرن، که در واقع خود از گزارش کمیسیون یک ضمانت هست برای از اینکه دولت در برابر کمیسیون پاسخگو باشه و کمیسیون به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشری شهروندان در درون کشور افغانستان رسالت خود را ادا بکنه.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما حقوق بشر و تأمین آن در افغانستان بود که با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن
خانم مریم کریمی متولد ولایت غور است. بانو کریمی تعلیمات ابتدایی را در مدرسه نور علم شهر تهران به اتمام رسانده و در رشته کارگردانی سینما از پوهنتون دولتی ایران مدرک لیسانس به دست آورده است. خانم کریمی مسئول بنیاد کودک در ولایت بلخ است و از مدت بیش از 10 سال می شود در قسمت دفاع از حقوق اطفال کار می کند. او فعال جامعه مدنی در این ولایت بوده و از دستاوردهای بیشتر در قسمت دفاع از حقوق اطفال و زنان حرف می زند. اینکه خانم کریمی چقدر توانسته است در امورات اجتماعی فعال باشد، اینجا از خودش می شنویم.
۸۷
در بلخ آمدم و مؤسسه بنیاد کودک با پیشنهاد خودم که دفترش یکی از دفاتر مرکزیش در آمریکا بود و یکی از دفاترش در تهران بود که برای مهاجران بود، اونجا من 14 سال به عنوان رضاکار کار کردم و 1387 دفتر بنیاد کودک افغانستان تأسیس کردم و چون ادامه تحصیل باقی مانده بود پس یکی از دوست بعد از تأسیس این دفتر به دوستایم سپردم و مدت 3 سال است که بعد از اتمام تحصیل خودم بازگشتم و در بلخ مصروف شدم.
مدت نهادی که تأسیس کردین در افغانستان در کدام بخش فعالیت داره؟ یا تمرکزش تنها بالای اطفال است و اگر اطفال است در کدام بخش اینا رو مدد میرسونید؟
بله، بنیاد کودک یا مؤسسه آینده برای کودکان افغانستان هم در بخش اطفال و هم در بخش زنان کار میکنه. زنان هست آسیب پذیر است یا بی سرپرست است که مادران یعنی اطفال میشه که ما تحت پوشش و حمایت خود داریم. در حال حاضر 350 خانواده رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت حمایت داریم و حدود 230 از خانواده ها به صورت مستقیم هست که ما معاش ماهوار برای اینا در ازای هر طفل به صورت نیازمندیشان برآورده نیازمندیشان از 3000 تا 5000 داریم پرداخت میکنیم و شرط اصلی ما تحصیل هست، یعنی طفل تشویق میکنیم و ترغیب میکنیم بابت اینکه تحصیل خودش ادامه بده تا صنف 12 اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار میدیم و وارد دانشگاه میکنیم و بعد از او طفل دیگه ای را جایگزین میکنیم و کنارش برای اطفال بیمار یا مریض هم کمک هایی را داریم و اطفال مخصوصا اطفال تالاسمی رو مراجع سر داریم که در حال 1086 طفل تالاسمی در مزار شریف هست و تحت پوشش و حمایت بنیاد کودک است و زنانی که بی سرپرست هستن برای اونها ایجاد کار میکنیم، ایجاد شغل میکنیم یا سرمایه را در اختیارشون قرار میدیم تا اونا بتونن خودکفا بشن و در این قبال هم برای خانم هایی که بی سرپرست هستن.
اجتماع بلخ چگونه یافتین و برخورد های متفاوت و متضاد هم در مقابل با خانم ها وجود داره؟
اگر بسنجیم رفتارهای خانم‌ها یا آقایان یا متقابلاً هر دو رو، ولایت بلخ نسبت به دیگر جاها خیلی بهتر بوده چون از نظر فرهنگی قشر جامعه مردم بلخ و از نظر فرهنگی بالاتر هستن و درک و فهمشون من به نظر من بیشتر هست، یعنی بیشتر به فرهنگ رو آوردن، کوشش کردن که تلاش بکنن و رو به یعنی فقر فرهنگی رو تلاش کردن از بین ببرن، به سواد خیلی علاقه خاصی دارن این مردم. من فکر می‌کنم که بهتر است نسبت به جاهای دیگه. ما متاسفانه بعضی از خانواده‌ها مثلا همکاری نمی‌کردن با اون که ما امتیپلای خیابانی را مخصوصا وقتی که ثبت نام می‌کردیم، راجستر می‌کردیم، ما سروی داریم در خانه‌هایشان می‌رفتیم و خانم‌ها روی می‌گرداندن یا اصلا نمی‌ذاشتن که ما باهاشون گپ بزنیم، مثلا داخل خانه ما رو نمی‌ماندن که ما داخل خانه شویم، یا آقایان داشتیم که خودشان متاسفانه بیکار بودن و کوشش می‌کردن که از او حالت رنجور یا او حالت نحیف یا معصوم طفل کمک بگیرن و اونا رو به گدایی یا به کارهای دیگه و بگذارن. این چالش ها را مخصوصا ما دیدیم در حین کار خودمان، یا اینکه کسایی بود که پدران بود که معتاد بود متاسفانه، اینا هم بود که اصل خانواده رو حمایت نمی‌کردن و یک بار سنگین خودشون بر دوش خانواده بودن، یا متاسفانه مادرهایی بودن که وارد اجتماع بودنشون خیلی برشون سخت بود، ما کار پیدا کردیم اما اینا حضور پیدا نکردن در محل کار، نتونستن با جامعه ارتباط برقرار بکنن، نتونستن از خانه خودشون بکشن، یا به حالت ترس بوده یا رسم و عنانات بوده، با این مشکلات مواجه بودیم تا حدی را.
و سوال بعدی که چه عامل باعث شما تا به حد فعالیت داشته باشین و فعالیتتان برای خودتان چقدر قابل قبول است؟
در هر جا، در هر مکان، در هر کشور آسیب‌ترین قشر اطفال هست. من وقتی که در تهران بودم دیدم که اطفالی که خانواده های مهاجر مثلا افغانی خیلی از نظر مالی از نظر اقتصادی خیلی در ضعف هستن، مخصوصا کسایی که بی سرپرست بودی بود که با مؤسسات خیریه تماس گرفتم و این شد که من به عنوان یک مددکار افتخاری یا مددکار رضاکار در بنیاد کودک شامل شدم در تهران و بعد یک مسافرتی داشتم سال 1385 به افغانستان و وضعیت بد اطفال افغانستان دیدم و این باعث شد که باز ما یک پیشنهاد بکنم به مؤسسه بنیاد کودک یک دفتر ما در افغانستان داشته باشیم، چون وضعیت اطفال در افغانستان در اون زمان خیلی بد بود، الان هم که چنان رضایت بخش نیست متاسفانه، ولی اون زمان خب خیلی بدتر بود و یک عشق و علاقه که به کار خیر و به اطفال داشتم باعث شد که در کار خود رشد و نمو بکنم و من 8 سال هم در حین کار که در بنیاد کودک 14 سال بودم، 8 سال همزمان در سازمان ملل متحد به عنوان بخش کودکان بیمار هم کار کردم و این باعث شد عشق و علاقه که در کار داشتم کار به صورت دوامدار ادامه بدم و حدود 16 سال است که در این راستا کار میکنم.
در آینده چه پلان دارین؟ با وجودی که وضع امنیتی در بلخ، در ولایت همجوار و همچنان در سطح افغانستان رو به وخامت گذاشته و نگرانی ها هم نسبت به وخامت وضعیت یا افزایش خشونت در برابر زنان هم وجود داره، نگرانی ها در موردش، شما متحد به این هستین که فعالیتان به این گونه دوام خواهد یافت و اهدافی که دارین در آینده بود دست خواهیم یافت؟
با امید خدا ما با تمام نفس، با تمام قوت تا جایی که بتانیم در مردم و مخصوصا در اطفال زنان خدمت خواهیم کرد. امیدوار هستم که بتانیم. پلان ما یه هست که خانواده های بیشتر نیازمند ما به سبب جستجو بکنیم، پیدا بکنیم کسایی که در اولویت هستن و نیاز فوری به کمک دارن، اینا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار بدیم. برای خانم ها سعی کنیم خانم ها رو وارد جامعه بکنیم، ایجاد کار براشون بکنیم و تا حدی بی سوادی و یا فقر بتانیم محو بکنیم. تنها امکانش نیست ولی میخواییم سهم داشته باشیم در این راستا.
به نوعی که از خانمایی که در اجتماع بلخ فعال هستین و فعالیت خیلی گسترده در راستای دفاع از حقوق اطفال دارین و تا حدی اشاره داشتین در راستای حقوق زنان هم کار کردین و فعالیت داشتین، وضع زنان در بلخ در اجتماع کنونی چگونه ارزیابی میکنین؟
باز هم برمیگردیم به اینکه مقایسه کردن با بقیه ولایت ها، من فکر میکنم بلخ وضعیت زنان نسبت به جاها خیلی بهتر هست. اصلا حتی شما حضور دختران دانشجو را اگر در بلخ مقایسه بکنیم با دیگر ولایت ها خیلی پررنگتر، بیشتر و خیلی بهتر است. حتی در اجتماع از اعضای جامعه مدنی گرفته تا زمانه تظاهراتی صورت میگیره بیشتر خانم ها اشتراک میکنن اگر دقت کرده باشین. من فکر میکنم باز هم وضعیت فرهنگی یا حضور زنان یا بها دادن در زنها در بلخ خیلی بهتر است.
چه عامل سبب شده تا وضعیت بهبود بکنه و خانم ها بتانن به اهدافی که در اجتماع دارن به دست پیدا بکنن و بخش از اجتماع را، اجتماعی کاری را تشکیل بتن اینا؟
اصلی ترین موضوع امنیت بود که خدا رو شکر در طی 13-14 سال بهترین امنیت در شهر مزار شریف بود و من اصول ترین و پایه ترین بخش امنیت رو میدانم و بعد از او که بلخ از زمانهای قدیم و از قدیم الایام به عنوان یک شهر فرنگی یاد می شده و ای که مردمایی که بومی که اینجا بودن هم به فرهنگ دوست بودن و کسایی هم که آمدن بالاخره میگن که پیش دیگ بشینه سیاه میشه، پیش ماه بشینه ماه میشه، یک مثال خیلی قدیمی میزنن و وقتی که در یک شهر فرهنگی انسان وارد میشه سعی میکنه که خود همرنگ جماعت بکنه و این یک عاملی هست که منبع اصلی و زمان قدیم این شهر بلخ باستان یک شهر فرهنگی بوده.
چی نازو نازنینم کی جهان را مادرم من بار دوش به سرم من بردم چون همسرم من خواهر